سلام، به رادیو بیدار خوش آمدید. در این پادکست مطالب و نکات فناوری اطلاعات از کانادا ارائه می شود. با اپیزود 34 رادیو بیدار با شما هستیم. در این قسمت خلاصه ای از فصل‌های 16 و 17 کتاب کد تمیز یا کلین کد رابرت مارتین مورد بررسی قرار گرفت. فصل 16 یا ریفکتورینگ سریال دیت به بررسی کتابخانه و کلاسی به نام سریال دیت می‌پردازد و فصل 17 سمیلز اند هیوریستیکس است که کد سمیلز را مورد بررسی قرار داده. دوستان همراه در این قسمت محمد نادی، مهدی شکویی، شریف یزدیان و یوسف امادی بودند.
سلام خدمت همه دوستان، خوش اومدین به رادیو بیدار اپیزود 34. امشب در ادامه بحث کتاب کلین کد و عملا قسمت آخر کتاب کلین کد، دو فصل باقی مونده از کتاب، فصل 16 Refactoring Serial Date و فصل 17 Smells and Heuristics رو میخواییم با هم بررسی کنیم. در این قسمت میخواییم بعد از بررسی این دو فصل باقی مونده یه جمع‌بندی از کتاب داشته باشیم و به طور مختصر بگیم که از این کتاب چی یاد گرفتیم. مهمونای این دفعه همون آقا محمد، آقا یوسف، آقا مهدی و منم که شریف هستم.
مرسی. فصل 16 کتاب دیدم که در مورد سریال دیت صحبت کرده. اول من به ذهنم رسید که چون عکسش هم مشابه صابون خوردن بچه ها بود، فکر میکردم که در مورد میخواست صابون خوردن صحبت کنه، ولی دیدم که نه، در مورد کتابخونه دیت هست. اگر که ما روی تاریخ خیلی موقع ها کار میکنیم، لایبراریایی که هست یه کتابخونه رو ریفر داده توی سایت jfree.org/jcommon که یک کلاسیه به نام سریال دیت از دیوید گیلبرت. میگه که قراره که زیر ذره بین بذارتش. اولش ذره واضح صحبت میکنه، میگه من خیلی فکر نمیکنم که بهتر از دیوید هستم، قصد بعدی هم از این تجزیه و تحلیل این کد ندارم، ولی باید که بذارمش زیر ذره بین، شما هم این کارو بکنید و حتی کدایی که نوشتید و اجازه بدید که دیگران تحلیل بکنن و نظراتشونو بدن و ما از قضاوت دیگران چیزای خیلی خوبی یاد میگیریم، مثلا مثل پزشکا و خلبانا و وکلا که رو کارشون قضاوت میشه و کارشون بهتر میشه. میگه که دیوید جرأت هم داشته که کدشو آزاد بذاره تا همه نگاش بکنن. این کلاس سریال دیت یه کلاسیه که تاریخ تو جاوا نشون میده، خیلی از تستا رو پاس میکنه، ولی متاسفانه یه سری وقتی که دقت میکنیم یه سری تستا رو جا انداخته. مثلا برای فایند یوزج، جستجو روی متد ماونت کد تو کوارتر، میگه که این یه سری تستا رو انجام نشده احتمالاً. میگه من مطمئن بودم که چرا متد تست ویکلی کد تو استرینگ رو استفاده کرده، اختصارات توس یا تورس باید پشتیبانی بشن، تابع استرینگ تو ماونت کد باید تست میشده. میگه از فرمت بندی HTML توی جاوا داک چشم پوشی میکنم، یه سری اشکالات توش وجود داشت، ولی اینی که توی رفرنس ها از 4 تا زبون استفاده شده من آزار میداد. واقعا توی زبون جاوا رو استفاده کرده، زبون انگلیسی رو توش متن نوشته، جاوا داک توش استفاده کرده، HTML هم حتی توی جاوا داک استفاده کرده. و اینی که توی خط 86 که توی این تعریف کلاس هاست، میگه اصلا چرا باید این کلاس ها سریال دیت اسم گذاری کرده باشه و این نشونه چیه. میگه که شاید که این سریالایزیبل هست، قابل سریال شدن هست و داره یه سری تعاریف پشت سر هم و سلسله وار رو داره معرفی میکنه، ولی با این اسم من سریال دیت من باش مشکل دارم، باید که اسمش هم عوض بکنیم. میگه که ولی وقتی که نگاه میکنیم میگه سرنخ‌های توی تعریف سریال لاور باوند یا سریال آپر باوند رو نگاه میکنیم تو خط 98-101ش، ولی شاید حتی یه سرنخ‌های بهترم هست که اسم این کلاس ها سریال دیت گذاشته، چون که با یه دونه سریال نامبر پیاده سازی شده. این شاید اسمش رو برای همین اسم سریال دیت گذاشته که این تعداد روزایی که از 31 دسامبر 1899 به بعد هست و من با هر دوتاشون مشکل دارم. اول عبارت سریال نامبر که واقعا صحیح نیست، مشکل دوم که مهمتر از اونم هست، اسم سریال دیت به معنی یه معنای پیاده سازی داره. این کلاس یه کلاس انتزاییه، اصلا نیاز نیست که به پیاده سازی اشاره بشه. من یه اسم دیگر رو انتخاب کردم به اسم دی دیت که یک مفهوم انتزایی تری داره. این کلاس دی دیت از کامپریبل و سریالازیبل ارسفری میکنه، اینهریتنس داره، ولی نمیدونم چرا این مانت کانستنس ارسفری میکنه. فقط یه دسته ای از تعریف ثابت های ماه هاست که عددی تعریف شده، مثلا ژانویه، فوریه، مارچ، عدد 1, 2, 3, 4 گذاشته و باید بر هر کدومشون یه اینت بگیره و هر کدوم از اون اینتا باید تست بشه که حتما عددی وارد بشه. من با اینم مشکل دارم، میام تغییرش میدم، یه شماره به جای اینکه شماره ماه ها بگیرم میتونم که ولیو ماه ها بگیرم که از روش is valid mount code خلاص بشیم و بررسی خطاهایی که توی کدای ماه مثل mount code to quarter هست و دیگه نداشته باشیم. بعدش روی خط 91 اشاره میکنه که سریال ورژن UID داره. این متغیر برای کنترل سریال ساز استفاده میشه. اگه اونو تغییر بدیم، هر دی دیت که با نسخه قدیمی تر نوشته شده باشه دیگه کار نمیکنه و ما این ولید کلاس اکسپشن میگیریم و این باعث میشه که به هم بریزه. و همچنین توی یه سری دردسر داریم توی انتقال تاریخ به اکسل. اگر که بخوایم که اکسپورت تو اکسلش بکنیم، سه تا تابع داریم که get nearest day of week هست، get previous day of week و get following day of week. این سه تا ما باید براش یه دونه create instance درست بکنیم که برای اکسل بتونیم که آماده سازیش بکنیم. تو این کلاس یه سری متدای create instance داریم که با متد make date جایگزین میکنیم که اسمش هم کمی بهتر بشه. میگه متدها از ترکیبی از singleton, decoration, abstract factory استفاده میکنن، پترنایی که به نظرش مفید هستن و بتونن که spreadsheet date factory رو داشته باشن و مشابه این کار بکنن تا روی اکسل به مشکل بر نخورن. این تقریبا خلاصه ای هست که از این سریال دیت توی فصل 16 گفته و اشاره هم کرده که ما توی جاوا کتابخونه‌های خیلی زیادی داریم که در مورد تاریخ دارن کار میکنن و اسامیشون هم خیلی دیت گذاشتن و اگر که ما یه کتابخونه جدیدی رو میخوایم بنویسیم بهتره که یه سری اسمشون متفاوت باشه که بتونه که خاطر برنامه نویسای دیگه بمونه و راحت بتونن از اون لایبرری استفاده بکنن. تا اینجا فکر میکنم که فصل 16 کفایت میکنه، بریم سراغ فصل 17.
توی فصل 17 که فصل آخر کتاب هست، عملا یک مروری بر کل کتاب و اسم فصل هست Smells and Heuristics که ریفر میده آقای آنکل باب به کتاب مارتین فاولر توی در مورد کتاب ریفکتورینگ که میگه این کتاب خیلی خوبی بوده و جز مراجعی بوده که خود آقای آنکل باب استفاده کرده برای نوشتن همین کتاب کلین کد. بخش اول این فصل در مورد کامنت هست که میگه که چه کامنت های خوب چیه، کامنت بد چیه. مثلا این inappropriate information، اطلاعات بیخودی، اطلاعات زیادی، اطلاعاتی که ما توی کامنت ها که میذاریم باید دقت کنیم که همونطور که توی فصل مربوط به خودش ذکر کرده بود، کامنت باید به جا باشه و عملا کامنت ها رو خود آقای آنکباب ذکر کرده که من کامنت هامو قرمز میکنم که تا حد امکان ازشون دوری کنم. خود کد باید سلف اکسپلینیتوری باشه، اصلا نیازی نباشه که کامنت داشته باشیم. حالا اینجا داره میگه کامنت بعد، کامنتی که inappropriate information میده، اطلاعات غلط میده، یا کامنت هایی که قبلا یه نکته گذاشته شده بعد دیگه فراموش میشه که بخوایم برگردیم، یا redundant comments، کامنت هایی که اطلاعات تکراری و اضافی میدن، یا poorly written comments، بعضی کامنت ها هستن که نبودنشون بهتر از بودنه و باعث گمراهی میشه. همچنین میگه بدترین نوع کامنت هم کامنت هایی که ما میبینیم یه تیکه کدی رو نوشتیم و کامنتش کردیم ولی دیلیتش نمی کنیم، اون عملا دلمون نمیاد یا یادمون میره و وقتی که سابمیت میکنیم اون تیکه کد رو دیلیت نمی کنیم. این بسیار بده از دید آقای مارتین، و همیشه میگن که این کد رو نگرانش نباشید، اگه یه وقتی دیدین خیلی کد با ارزشی بود توی سورس کنترلتون میتونین هیستوری رو برین چک کنین و بالاخره پیداش میکنین، ولی توی کد فاینالتون نباید اون کد کامل شده باشه.
یه بخشی که حالا خیلی هم اشاره کرده که تو این کامنت ها مخصوصا که اینا رو تمیزسازی بکنید، خیلی موقع ها خود همین کامنت ها به ما الهام میدن که الان باید چه کاری انجام بدیم. اینی که مثلا بریم توی ریپوزیتوری نگاه بکنیم که قبلا چه کدی استفاده کردیم، یعنی یه ذره دور از دسترس انگار که اصلا یادمون میره که چه کار میخواستیم بکنیم. حتی بعضی موقع میشه که یه الگوریتمی به کار بردیم بعدن بهینش کردیم، ولی باز میخواییم که از اون کد قبلیه یه سری الهام بگیریم که چه کارایی میشه کرد.
بخش انوایرمنت میگه که کلا در مورد محیطیه که داریم مینویسیم، میگه که باید محیطمون طوری باشه که وقتی که ما build requires more than one step، اگه محیطی که داریم خلق میکنیم که کدمون نوشته بشه نباید بیشتر از یک مرحله طول بکشه تا محیطمون رو بتونیم بخوایم خلق کنیم. و همچنین برای تستش اگر بخوایم یه تمام کدامون رو تست کنیم، ما باید بتونیم با یک توری برنامه بنویسیم که خیلی راحت با یه رایت کلیک بخوایم تمام مثلا تستامون، یونیت تستامون رو بتونیم با همدیگه ران کنیم، نخوایم به سختی بیافتیم و هی مثلا اینو این اتچمنت اینو وارد کنیم بعدش از اون بر این پلاگینش رو بذاریم تا بتونیم رانش کنیم. کلا میگه برنامه‌نویسی اگه بیساشو خوب بچینین که راحت‌تر بتونه برنامه‌تون بره جلو. مثلا جار XML، حالا امروزه YAML، مثلا بخوایم هی اینا رو با هم دیگه کامباین بکنیم که بخوایم راد بشه، باید یه پروسیجر طراحی کنیم که همه اینا با هم دیگه آماده باشه همیشه. بخش بعدی در مورد فانکشنز. فانکشنز باز یک نباید too many arguments داشته باشیم، یعنی که اگه دیدین شما فانکشنتون داره بیشتر از 3 تا، 1 2 تا و حالا ماکسیمم 3 تا آرگومنت داری بهش پاس میده، اوکی. اگه شد 4 تا یه جای کار اشکال داره. بهترین حالا راه حل اینه که یا اون فانکشن داره کار خیلی پیچیده میکنه که شاید بشه بشکنیمش به فانکشن کوچیک‌تر، یا اینکه این داده رو انکپسولیت کنیم توی یه آبجکت. مورد دو آوتپوت آرگومنتس.
اینجا حالا به نظر من رسید که آقای رابرت مارتین یه ذره داره شوخی میکنه، میگه که این همه دارید ورودی بهش میدید، بابا اینا ورودی خروجی نیست که، نمیخواید که خروجی برنامه رو ببینید اینجوری، و این داده های ورودی خیلی زیاد نباید باشن. اصلا من واقعا نمیفهمم که چرا انقدر باید ورودی ها زیاد باشن.
بعدیش هم فلگ آرگومنت میگه که اگر شما جز آرگومنتون بعضی تا واقعا آرگومنتش فقط یه بولینه، این بسیار بسیار کار بدیه و واضحه که این فانکشن داره دوتا کار انجام میده، true و فالسش. اگه true بشد این کار انجام میده، فالسش این کار انجام میده، خب پس این فانکشن رو میشه بشکنیم به دوتا فانکشن کوچیک‌تر. بعدیش هم دد فانکشن که یه فانکشنی رو قبلا نوشتیم، ریفرنس دیگه نداره، الان این ریفرنس به جای صداش نمیزنه و ما بازم مثل همون کد کامنت دلمون نمیاد دستش بزنیم، اونجا گذاشتیمش ولی نه کسی صداش میزنه نه کاری انجام میده. این فانکشن ها رو حتما پاکش کنید و خیالتون راحت تو سورس کنترل بعدا پیداش میکنید اگه میخواید بهش برگردید.
فصل 17 بخش بعدی جنرال هست. اولیش مالتیپل لنگویج این وان سورس کد هست، اینکه استفاده از زبان‌های مختلف توی یه سورس کد. بعدی obvious behavior is unimplemented.
آره من اینجا نوشتم کار واضحی که هنوز اجرا نشده، هنوز پیادش نکردیم. آره.
چون که طولانی هست من شنونده ها ریفر میدم به خود متن کتاب. برای مثال یک خط کد مثال آورده، توی مثال گفته که چرا منظور چی است از یک رفتار کاملا مشخص توی سورس کد.
اینجا رو تا رد نشدیم من یه نکته رو نوشته بود که با فالو کنیم اصل کمترین غافلگیری ها. یه اصل کمترین غافلگیری هست که توی تابع یک کلاس کارهایی که باید اجرا کنن یه برنامه نویسی دیگه ای به طور منطقی انتظار داره که اون کارها اجرا بشن.
اوکی. سوم، جنرال سوم، incorrect behavior at the boundaries یا رفتارهای نادرست تابع ما توی باندری ها، توی مرزها. حالا برای مثال خیلی کوتاه، اگه که با داده عددی کار میکنیم، باندری ما ممکنه صفر باشه، عدد منفی باشه، صد باشه. اگه که ما در مورد چیز خاصی مثلا درصد داریم حرف میزنیم، صد یک باندری هست. بعد با ببینیم که 101 چی میشه، تست باید داشته باشیم اجرا بکنیم به این ترتیب. بعدی overridden safeties که اگه بخوام ترجمه بکنیم،
ترجمهش کردم ایمنی های نادیده گرفته شده، مواردی که جز ایمنی ها هستن ولی ما چشم پوشی میکنیم. البته تو همینجا هم مثال چرنوبیل زده که با کوتاهی کردن در تو موارد امنیتی چه فاجعه چرنوبیل چجوری اتفاق افتاده.
درسته. شماره 5 داپلیکیشن هست یا تکرار، که خب توی کد کتاب هم چند بار تاکید شده که داپلیکیشن وجود نداشته، تکرار وجود نداشته، یا don't repeat yourself، بدون تکرار نکنید. شماره 6 کد at wrong level of abstraction، یا کد در یک سطح اشتباهی از انتزاع. بعدی base classes depending on their beauty، با چیز ترجمه میکنیم؟
beauty مشتقات.
درسته درسته. بعدی too much information، یا اطلاعات زیادی. احتمالا منظورش اینه که گاهی اوقات واقعا لازم نداره که اطلاعات زیادی چه تو کامنت چه تو کد وجود داشته باشه. بعدی dead code، که جایی حساس کد هست که هیچ وقت رفر بشه نمیشه، استفاده نمیشه. ایده‌های جدید، حالا نه جدید، مدرن، خیلی راحت اینا رو برای شما لیست میکنن و میتونید تصمیم بگیرید که حذفشون بکنید. قسمت دهم vertical separation، یا توی قسمت فرمتینگ ازش صحبت کردیم که کد رو ما به گونه‌ای بنویسیم که خواندنش برای انسان راحت باشه و به صورت عمودی اون فاصله ها بین کد و بین توابع حفظ بشه. inconsistency یا بی‌ثباتی تعریف شده،
اینه که اگر شما یه فانکشنی می‌نویسید، کل سعی کنین کل کدتون رو یک الگو پیروی کنین. اگر الگوهای مختلفی رو در کدتون بذارین، نفر بعدی که میاد کد رو بررسی کنه گیج میشه، انتظار مثلا داره که الان بولین برگرده ولی الان آبجکت برمیگرده، یا مثلا وقتی که داریم اینسرت انجام میدیم مثلا ساکسس میخوایم برگردیم، یا مثلا خود آبجکت رو بخوای برگردیم که چیز شده کانتینینگ دی آی دی، مثلا آی دی که اضافه شد. اینو باید به یه استانداردی تو تیم برسیم که بعدش دیگه بعد از اون هی تکرار نشه.
عالی.
12 کلاتر یا به هم ریختگی ترجمه میشه. بعدی آرتیفیشال کاپلینگ هست. بعدی فیچر انوی.
من یه جا دیدم که نوشته ویژگی حسادت، میگه که اگر یه سری متغیرها توی فانکشن تعریف کردید، بذارید که اون متغیرها یه جوری حس بکنن که مال اون فانکشنن، فکر نکنن که حسادت نکنن به یه فانکشن دیگه‌ای و همش هی گرایش نداشته باشن به یه فانکشن دیگه‌ای. اینا توی فیچر انوی تعریف کرده بود، گفت که یه جوری حسادت نکنن متغیرها به یه فانکشن دیگه، انگار که مثلا هر فانکشن یه خانواده باشه، آره، گرایش پیدا نکنن.
جالب بود، مرسی. قسمت 15 سلکتور آرگومنت، یا انتخاب کننده آرگومنت ها یا ورودی ها، ورودی یک تابع هست. نکاتی رو توی قسمت آورده و کدهایی رو هم برای مثال آورده نویسنده. قسمت 16 obscured intent، یا فرورفتگی مبهم، یک بار دیگه اشاره میکنه به بحث فرمتینگ توی کد.
کلاً اینتنت یعنی طریقه چینش کد رو میگن اینتنت دیگه، یعنی چقدر تب میذاره، چقدر اسپیس بدی.
منظورش هم فرورفتگی هستش اگه بریم تو متن اینتنتیشن.
میگه که آره.
بعدی میسپلیسد ریسپانسیبیلیتی، یا مسئولیت جابجا شده. مثال رو تو این قضیه آورده. قسمت 18 inappropriate static، یا ایستایی نامناسب.
use explanatory variable. ما یه عبارتی داریم در کل، حالا اینو برای شنونده‌های پادکست هم شاید جالب باشه، میگیم کد اسمل کد هستش، یعنی یک جایی که یک کدی رو نوشتیم بدم نوشتیم، کثیف نوشتیم و یا اشتباه فاحشی داریم، میگیم ما این رو اسمل کد داریم. این رو اسمل یه اصطلاح تکنیکال هستش توی دنیای سافر دیولپر. فکر میکنم همین چیزی که آقای شریف گفته درست باشه، یوز اکسپلناتوری وریبلز، یعنی وریبلی باشه که خودش اکسپلین بکنه ترجمه خودش رو. فانکشن نیمز شود سی وات دی دو، به راحتی همون چیزی که دارن میگن رو انجام بدن. باز تاکید میکنیم جا داره این رو بگیم که همه دوستان فانکشن ها رو ترجیحاً از یه ورب استفاده بکنن توی نامگذاری. فکر میکنم این توصیه خیلی خوبی هستش که از این کتاب شاید بشه یادگاری برد، جزو 10 تا مورد اول. Understand the algorithm، الگوریتم رو اول بفهمیم و بعد کد رو پیاده کنیم،
یعنی که دقیقاً شما الگوریتم رو بفهمید بعد پیاده سازی بکنید.
Make logical dependencies physical، دیپندنسی هایی که لاجیکال هستش رو ما فیزیکال بکنیم، در واقع دیپندنسی هایی که لاجیکال هستن رها نکنیم و اینها رو به طور واضح به صورت فیزیکال و ریجید توی کدمون بگیم و این رو اکسکلوسیف بکنیم. Prefer polymorphism to if else or switch case. این نکته‌ای که داره میگه نکته بسیار خوبی هستش. زمانی که توی دوستانی که توی object oriented کار کردن میدونن زمانی که ما میخوایم از polymorphism استفاده بکنیم به هر نحوی توی دیزاینمون، بهتره این polymorphism حتما همه استیتاش ریجید باشه و از پیش تعیین شده باشه، که خودش حالا داره پیشنهاد میده if else استفاده کنیم یا switch case. در جای دیگه از کتاب ولی یادم نمیاد کجای کتاب هستش، میگه switch case من متنفرم، خودش میگه آنکل باب میگه از switch case متنفر هستم و هر جایی که بتونم از if else استفاده میکنم. Follow standard conventions، تکرار موضوعی هستش که میگه تا جایی که میتونین کانوانسیون هایی که داخلی هستش و از قبل تعیین شده توی گروهتون توی شرکتتون اونها رو فالو بکنید.
مثلا پاسکال کیس اگه همه توافق کردین دیگه پاسکال کیس باشه، مثلا پس آیدی و دیش رو کپیتال ننویسین، همش مثلا بله. آی باید کپیتال باشه، دی دیگه کوچیک باشه.
بله بله دقیقا. یه جایی از همین کتاب یا کتاب دیگه من یادم نمیاد کجا خوندم، یکی از اون مواردی که هر تیم نرم افزاری رو توصیه کرده بوده از اون داکیومنت های کلیدی این بودش که میگه نیمینگ کانونشن داشته باشه اون تیم، اینترنال نیمینگ کانونشن داشته باشه حتما تیم، که همه اعضای تیم سر نامگذاری ها تو یک زمین در واقع توی سیم پیج باشن. Replace magic numbers with named constant. این رو میدونم منظورش چیه. زمانی که مثلا ما از عدد 365 داریم استفاده میکنیم به عنوان تعداد روزهای سال، میگه این رو به عنوان به صورت 365 استفاده نکنید، این رو یه constant تعریف بکنید و بنویسید total days of a year مثلا، و اگر خواستین عملیاتی انجام بدین اون کسی که داره کد ریویو میکنه نمیفهمه 365 یعنی چی، ولی اون عبارتی که شما کانستنت کردین رو بعداً میفهمین یعنی چی. بی پریسایز، به صورت دقیق و مشخص نامگذاری بکنید و کد رو بنویسید. استراکچر اوف کانونشنز، کانونشن منظورش این هستش که استراکچرتون رو طوری طراحی کنید که بر اساس کانونشن هایی باشه که داخل شرکت یا داخل تیم یا هر چیزی که توافقات داخلیتون هست بر اساس اونها باشه. Encapsulate conditionals، منظورش این هستش که اگر توی یه زمانی این همین مثالی که میزنه should be deleted timer، اگر ما اون condition رو به صورت چند and or و یک عملیات یک operation مرسوم بذاریم، شاید برای کسی که code review میکنه خانه نباشه، اما اگر همین رو از توی این drive بکنیم refactor بکنیم به صورت یک function اسمش رو بذاریم should be deleted، برای کسی که کد ریویو میکنه اون کاندیشن خانه خواهد بود. Avoid negative conditionals، جالبه، میگه که برای کاندیشنال های منفی رو استفاده نکنید از پارامتر علامت تعجب که همه دوستان متضرر هستن. Function should do wanting که یکی از آیات این کتاب هستش به نظر من این نکته، و من خودم خیلی علاقه دارم به این. میگه که بازگو میکنم مورد functions do wanting، function ها باید فقط و فقط یک کار انجام بدن و اون یک کار رو هم کامل و خوب انجام بدن. بلاغیر hidden temporal coupling، که این هم یکی از نکات بسیار درخشان این کتاب هستش. تمپورال کوپلینگ یک اصطلاح معروف هستش توی آبجکت اورینتد، زمانی که ما به طور ناخواسته دو تا فانکشن داریم و به طور ناخواسته یکی از فانکشن ها داره یک ولیوی رو و یک وریبل رو از یک فانکشن دیگه تغییر میده. ما وقتی کد ریویو میکنیم متوجه نمیشیم و فقط این رو تو دیباگ میتونیم بفهمیم. این رو اصطلاحاً بهش میگن هیدن تمپورال کوپلینگ، که یکی از اشتباهات خیلی سخت، اشتباهاتی هستش که خیلی سخت هم میشه پیداش کرد. Don't be arbitrary، اسم گذاری و یا استراکچرهای تصادفی و بدون هدف و بدون جهت استفاده نکنید و همه چیز در کدتون هدفمند باشه. Encapsulate boundary conditions، زمانی که یک فانکشنی داره به مقادیر اج نزدیک میشه و این مقادیر اج رو میخواد تغییر بده، بهتره که این مقادیر اج انکپسولیت بشه. مقادیر اج خب به هر حال اهمیتی که دارن همه دوستان میدونن، همه تست کیس ها هم توی یونیت تست ها بپیشه. اگر کسی بخواد اینکلوسیف تست بنویسه از مقادیر اج استفاده میکنه و باندری. مورد 34، فانکشن شود دیسند اونلی وان لول اف ابستراکشن، که این هم موضوع بسیار درخشانی هستش و واقعا هم درست میگه ایشون. اگر ما لول ابستراکشن رو 2-3 لول استفاده کنیم، به عنوان مثال اگر اینترفیسی که داریم بعدش از سوپر کلاس استفاده کنیم، برای کسی که میخواد دیباگ بکنه یا کد ریویو بکنه واقعا پیدا کردنش خیلی سخت و پیچیده خواهد بود. یک لول از ابستراکشن کفایت میکنه. Keep configurable data at high levels.
که تو همون لایه بالای ابستراکشن، اونها اگه شما مثلا سه مرحله میخوای ابستراکشن بعد ارث فری بکنی، اون مواردی که کانستنت، اونایی که مثلا تاثیر میذاره رو سه تا بچه‌ها، اون بالا نگهدار که یه جا رو که تغییر میدی تا بچه‌اش بتونه تغییر کنه و همه از هم ارث ببرن. پس چیزای کانفیگوربل رو، چیزایی که منجر به تنظیمات برنامه میشه رو تو لول یک بذارین، نکنین قایمش نکنین در لایه‌های داخل.
خیلی عالی، خیلی عالی. Avoid transitive navigation، رفت و برگشتی هستش.
Avoid transitive navigation میگه که فرض کنیم A با B کار میکنه، B هم مثلا با C کار میکنه، نه یا اینجوری بگین که برای اینکه A، به خاطر اینکه ما به C دست بیابیم باید A رو داشته باشیم، بعد A برو B رو بگیر، بعد B برو C رو بگیر، بعدش برو فلان کار بکن. اینجوری کد رو می‌نویسیم، دوباره اون اصلا chain of responsibility داریم تولید می‌کنیم که این کار رو انجام بده، بعد این کار رو، بعدش این کار، که عملا به این میگن law of Demeter، که منجر به این میشه که نتونیم trace کنیم و debugging سخت میشه.
تست. آره میخواید آقای یوسف همین
جاواشو میخواید؟ من آره، چون جاواشو میخواید من بخونم ببینم اونایی که عمومی تر است رو بگم. Long import list by using wildcard، میگه که خیلی تخصصی، به درد فقط جاوایی ها میخوره. حالا میگم اگه دیدین به درد عمومی هم میخوره استفاده
کنید. نه پایتون هم هست، همه چیز داریم.
اوکی پس خیلی عالی. آره تو اکثر
رو لگریم به استار با یه wildcard همه چیز رو import نکنید.
آره میگه اتفاقا با همون استاره بیان جلو. آره البته تو نود و همه چیز هستش همینجوری، درست میگه آمدی. این عمومیه، خیلی میشه استفاده کرد. من از اینجا شروع میکنم پس. Avoid long import list by using wildcard، زمانی که ما میخواییم لایبرری ها یا پکیج ها یا ماژول های دیگه رو وارد بکنیم روی کدمون، میتونیم یک به یک وارد بکنیم، اما اگر ببینیم تعدادش از یه حد زیادی از اون لایبرری خاص داریم استفاده میکنیم بالاتر هستش، چه بهتر که از وایلدکارد استفاده کنیم. تو اغلب زبان‌های برنامه‌نویسی استریکس هستش علامتش. Don't inherit constants، حرفی که میزنه اینم باز بیشتر شاید به در جاوایی بخوره. حالا این یکی دیگه واقعا به در جاوایی میخوره. زمانی که ما یه کلاسی داریم که این کلاس کانستنت خواهد بود ریزالتش، یا به صورت توی دیزاین پترنش سینگلتون خواهد بود، نباید این کلاس رو اینهریت بکنیم و از اون کلاس کلاس‌های دیگه رو مشتق بکنیم، و یا برعکس این کلاس رو از یک کلاس دیگه اینهریت بکنیم. اگر کانستنت هستش، این کلاس رو ریجید، به صورت ریجید و سالید نگه داریم با یک ریترن آوتپوت خاص.
یا به عبارت دیگه کانستنت نیاریم توی اینترفیس ها.
کانستنت ورسز اینامز. همه دوستان میدونن که زبانی که جاوا اومد چیزی به نام اینامز اصلا وجود نداشت و اینامز یک مفهوم جدید هستش تو اغلب زبان‌های برنامه‌نویسی مدرن، ولی امروز وجود داره. میگه که اولویت استفاده رو به اینامز بدین، به این دلیل که همه میدونیم استفاده از اینامز ها به ویژه در جاوا باعث میشه کد ما بسیار خواناتر بشه و استفاده از آبجکت فیکس و فاینالی که داریم برای کسانی که میخوان اون کد رو استفاده بکنن یا اون ماژول رو اکسپورت بکنن بسیار راحت تر میشه. مثال هایی که میشه زد این هستش که مثلا ماهای سال بهتره به مراتب همه ماهای سال همه از اینامز استفاده بشه، چون نامهاشون مشخصه و همیشه هم ثابت خواهد ماند.
خیلی ممنون آقای استف، خیلی عالی بود، مرسی. بخش نیم ها میرسیم. بخش نیم ها میگه که چوز دیسکرایپتیو نیم، اسماتون رو یه جوری توصیفی انتخاب بکنید. چوز نیم ات دی اپروپریت لول اف ابستراکشن، اسم ها رو توی سطح مناسبی از ابستراکشن انتخاب بکنید. یوز استاندارد نومنکلچر ور پاسیبل، در صورت امکان از نامگذاری استاندارد استفاده بکنید. آن امبیگوس نیمز، اسم های بدون ابهام استفاده بکنید. یوز لانگ نیم فور لانگ اسکوپس، برای اسم طولانی برای اسکوپ های طولانی استفاده بکنید. اواید انکودینگز، انکودینگ اصلا نکنید. حالا تو فارسی خیلی این هست که اگر که از کاراکتر فارسی استفاده بکنیم انکودینگ میشه. نیم شود دیسکرایب ساید افکت، اسم ها باید که عوارض جانبی رو حتما توصیف بکنن. بریم بخش تست.
مرسی. بخش تست هم 9 بخش هست که من فقط تیتروار میگم و دیگه توضیح نمیدم، چون یک بار دیگه تمام اینا قبلا توی خود کتاب مفصل گفته شده بود، توی قسمت قبل پادکست آوردیم. قسمت تست ها شماره 1 insufficient test یا تست های ناکافی. قسمت دوم use coverage tool که ما از ابزار استفاده کنیم برای تست کاورج. قسمت سوم don't skip trivial test، تست های کوچک رو نادیده نگیرید. چهارم an ignored test is a question about an ambiguity، یک تستی که صرف نظر شده باشه ازش در حقیقت مانند یک سوالی است در مورد یک مسئله مبهم. پنجم تست باندری کاندیشنز که یک بار دیگه توصیف میکنه که توی باندری ها، توی مرزهایی که فانکشن ما ممکنه به درستی کار نکنه، اونجاها حتما تست داشته باشیم. ششم اکزاستیولی تست نیر باگز. اکزاستیولی تست یعنی که ما اونقدر تست داشته باشیم، اونقدر زیاد باشن که بتونیم باگ ها رو کشف بکنیم و اونجاهایی که ما باگ زیاد داریم تست بسیار بسیار زیادی داشته باشیم که موفق باشیم توی سیستم که به نظر سرور میاد باگ ها رو پیدا بکنیم. قسمت هفتم patterns of failure are revealings، نحوه در حقیقت فیل شدن های تست، اون پترنشون، اون الگوی فیل شدن تست ها به ما یک ایده میده که از کجا اومدن و چطور میتونن حل بشن. هشتم test coverage pattern can be revealing، یک بار دیگه در مورد test coverage رو صحبت میکنه که الگوهای test coverage میتونه به ما کمک بکنه. و بعدی نهم تست شود بی فست، اینکه ما به همون اندازه که داریم سریع تست رو می‌نویسیم، خود تست رو هم باید به صورت می‌نویسیم، به صورت هم اجرا بشه و کد رو واقعا معطل تست نکنیم.
خیلی عالی بود، مرسی، تشکر. خب بریم برای خلاصه. فکر کنم که چند ثانیه هر کدوم یه خلاصه بگیم که هم مزیتش هم معایبش، چه چیزی ازش یاد گرفتیم و چه چیزی بهش انتقاد داریم.
چیزی که از کتاب کلین کد یاد گرفتم، قانون کلی که هست همیشه هم هست، موفقیت پروژه بزرگ در سادگیه. یعنی هر وقت که ما چیزی که گاتمون میگه بخوایم همونو پیاده کنیم اون و با منطق جور در میاد، اون میتونه استاندارد بشه و منجر به موفقیت میشه. هیچ حرفی تو این کتاب ما پیدا نمی‌کنیم که برخلاف عقل و منطق یا برخلاف مثلا یک چیز بدیهی باشه، همش کامن سنس بود، ولی خودمون رعایت نمی‌کنیم. اگر یه مقدار هر کدوم از ما تجربه‌ای که کسب می‌کنیم به مرور می‌دیدیم که همین حرفا رو ما ممکن بود بخوایم به مرور پیاده کنیم، و این آقا اومد به طور خلاصه همه رو تیتوار آورد. از جمله همین چیزا که تو این فصل مرور کردیم، اسم واضح باشه، دقیقاً هر فانکشن دقیقاً یه کار انجام بده. اگه میخواین ریفر کنین، ریترن بکنین، از یک استاندارد استفاده کنین. اگه نامگذاریاتونه، سعی کنین نامگذاریاتون در تیم یک استاندارد پیدا کنین. این برای من خیلی جالب بود و من الان دارم همین سعی میکنم تمام اینا رو از همین 5 هفته پیش سر کار جدیدم که وارد شدیم، ما کار جدیدم شروع یه پروژه خیلی بزرگه و هی دارم به تیم پوش میکنم که این موارد رو رعایت کنن. کلی برای خودم دشمن کردم و اینا به زور دارم اینا رو سعی میکنیم که این کلین کد رو پیاده کنیم. و من مطمئنم چون چرا این کار خوبه، چون که آینده به دردمون میخوره. این داریم بنا رو خوب بچینیم، بعدا این یک پروژه بزرگ میشه که بعدا هی نیاز به ریفکتور کردن.
مرسی. مزیتش که گفتید یه انتقاد هم بهش بگید.
انتقاد رو بذار آقا شکوی خوب.
نه از نظر خودتون اگه چیزی هست منم میگم، منم حالا تجربه من... از کتاب میگم.
من انتقاد ممکنه که ما یه جایش رو پیاده نکنیم و اصطلاحاً دیگه خیلی ریزکاری باشه. مثلا میگم، مثال میزنم، این گفته که بحث سینگل ریسپانسیبیلیتی که هر فانکشن باید یه کار انجام بده. بله میدونم، اینو قطعا میدونم، اما یه جایی هست تو لاجیکمون واقعا ما مجبوریم. مثلا الان یه مثال میزنم، ما یه آبجکت رو میخوایم بسازیم، یه آبجکتی که میخوایم بسازیم و اینو اینسرت کنیم توی دیتابیس. خب بعد من میتونم این کار رو، آبجکت یک رو بسازم، اینسرت کنم، آیدیشو بردارم، بیام آبجکت دور بسازم، اینسرت کنم. خب این دقیقاً چیزی میشه که آقای آنکل باب توصیه کرده و من سینگل ریسپانسیبیلیتی رو رعایت کردم، چون که یک فانکشن یک کار انجام داد. واقعیت چیه؟ من اگه این کارو بکنم، عملاً دو تا ترانزکشن ایجاد کردم با دیتابیسم. عملاً من دیتابیسم رو دو بار صدا زدم و من نمیخوام این اتفاق بیفته، چون که این میدونم اون طرف فایده هزینه اصطلاحاً بخوام بکنیم اونور کار پرهزینه تریه. پس من درسته که سینگل ریسپانسیبیلیتی رو باید همیشه در نظر بگیرم، ولی یه جایی چشمو میبندم، اسکیپ میکنم و دوتا کار رو رپ میکنم توی یه کار و انجام میدم. پس این کتاب خیلی خوبه، راهنماست، ولی بازم ماییم، ما انسان‌هاییم که فلکسیبلیم و بعضی جاها تشخیص میدیم که میتونیم بعضی موارد رو رعایت نکنیم، ولی کلا باید تا حد امکان بتونیم موارد رو رعایت.
خب من فکر میکنم که زمان من تاریخ ریلیز نسخه اول کتاب کلین کد سال 2008 هست، تقریبا 14 سال پیش. الان که داریم سوال میکنیم 2022 هستیم و تا اونجا که خاطرم میاد زمانی که من کتاب دستم رسید و نسخه اصلی بود انگلیسی بود و شروع کردم بخوندم، من سالهای زیادی بود که آلردی کد میزدم، جاوا هم کار میکردم و فکر میکردم پیش خودم که خب چقدر بلدم و چقدرم کارم درسته و حرف نداره کد دادم، ولی کتاب خوندم و واقعا متوجه شدم که چقدر اشتباه میکردم، یعنی چقدر پیاده سازی توابع رو اشتباه انجام میدادم، داپلیکیشن داشتم. گفتم حالا چه اشکال داره، حالا اینجا دقیقا من کد کپی میکردم از یه جا دیگه میبرم اونجا، دوباره یه کار دیگه توی یه تابع دیگه انجام میداد و خیلی چیز دیگه، که مثلا نامگذاری وریبل ها رو تا جایی که میتونستم درست انجام میدادم، ولی نه همیشه. و به همین ترتیب وقتی کتاب خوندم واقعا یک درس خیلی خوب بود برای من و خود کلین کد، یعنی کد نویسی تمیز هم یه فعلی بود دیگه من زیاد استفاده میکردم. واقعا جوگیر شده بودم اون زمان توی شرکت، بچه ها رو مجبور میکردم که حتما انجام بدن و همه متنفر شده بودن که چه کاری حالا تو این اوضاع احوال پروژه از ما میخوای کامنت بنویسیم، که کامنت بنویسه حالا کی میخونه اصلا، کسی نمیخونه، حالا نامگذاریش اشکال داره. یعنی من یادم میاد که چون ایران بودیم بعض وقتا نام وریبل ها رو فینگلیش بود، نام توابع فینگلیش بود کامل، خب کارم میکردم، خب واقعا خیلی بیمعنی بود. و من فهم میکنم که استار زدم تو اون شرکتی که بودم که حداقل این پیشنهاد آوردم که این کار رو انجام بدیم. انتقالی که دارم بعضی جاهاش میتونم بگم بیش از اندازه هست، یعنی دیگه خیلی سختگیری بیش از اندازه هست و توماچه. برای مثال توی تست ها، برای مثال هر تست کار رو انجام بدیم درسته مثل فانکشن، ولی گاهی اوقات ما داریم از ریسورس های یک سرور استفاده میکنیم، یه ریکوست میفرستیم، جواب کلا میگیریم، ولی به جای اینکه یک تست من 5 بار بنویسم، اون تو اون تست 5 تا چیز مختلف رو میتونم چک بکنم که باز اونم باز قابل هندل هست که برای مثال تو یک متغیر رو تو یک آبجکت رو ذخیره بکنم، اون آبجکت رو بفرستم به 5 تا تست مختلف. ولی گاهی اوقات هم لزوم نداره، یعنی اونقدر میتونم بگم که سخت هم نباید گرفت، یعنی تا جایی که همونجوری که شریف گفت، تا جایی که میشه از اصول اصلی و یعنی چیزای مهم کتاب واقعا نباید دیگه اونا رو فراموش کرد، مثل فرمتینگ، مثل کامنت گذاشتن، کامنت های صحیح، نه کامنت های واقعا بی جهت و نامگذاری ها، یعنی واقعا کلین کد داشته باشیم. به اینجا که برسیم من فکر میکنم خود تیم اگه که همه کتاب بخونن یک ذهنیتی پیدا میکنن که اون ذهنیت خودش یک فرهنگ ایجاد میکنه و همه توی اون دایره با هم یک جوری همدل میشن و فانکشنالیتی و پرفورمنس تیم واقعا میره بالا. اگه که همه به این باور برسن که این گونه کد نوشتن، این گونه کار کردن به سود همه هست در حال حاضر و در آینده. اما اگه که برای مثال خود مدیر سپورتینگ نباشه، دیگران چیز نکنه و شما تک و تنها باشید، برای یک نفر دیگه اونقدر را فقط خودتون رو فهم میکنم اذیت میکنید. و به نظرم برای ایمپلمنت کردن این کتاب باید بعضی وقتا باید خیلی کم کم یعنی وارد شد و این کاری هم که حالا اتفاقا منم انجام دادم توی باز شرکت اینجا هستم و برای مثال ازشون خواستیم که کد استاتیک انالیسیس انجام بدن که ابزارهای روی کد سی، روی کد پایتون ابزارهای استفاده میشه که ارورهای استاتیک کد واقعا بتونه یادآوری میکنه. و اون کسایی که تنبلتر بودن و تو من دقیقاً حدس میزدم که چه کسان مخالفت میکنه، بلافاصله گفتن که we don't have time for that. خب ولی کاری که انجام دادیم گفتیم اوکی کدی که الان داره شما دست زن، ولی هر فایل جدیدی که میخواد اضافه بکنید حتما چکش بکنید. اون موقع خوب بود و بعدم گفتیم که خب حالا هر از گاهی که بیکار رسیدید از اون فایلایی که قبلا نوشتید توی لیست گذاشتید، لیست اکسکلوسیو گذاشتید، اکسکلودد گذاشتید، اینو تصحیحش کنید، از اون خط برش دارید. و به این ترتیب ما موفق شدیم که حتی اون کدایی که چند سال فکر کنم 5 سال 6 سال این روشون تست استاتیک انجام نشده بود بیایم تصحیحش بکنیم و اتفاقا خیلی هم به درد بخور بود و نهایتا فکر میکنم که همه راضی بودن، حالا اکثریت افراد راضی بودن.
عالی بود، مرسی. فکر میکنم هم انتقاد توش داشت هم کاربردش که در شرکت انجام دادی.
مرسی، خیلی محبت خوبی بود. فهرست کتاب رو اتفاقا جلوم آوردم یه مرور بکنم و اون چیزهایی که برام جالب بود. من اول از هم بگم هر دوتا کتاب درخشانی که توی این 20 سال اخیر همه اسم ازش میارن توی حوزه سافتویر دیولپمنت و سافتویر انجینیرینگ، هر جفتش بست پرکتیس هستن، چیزی نیستن که یک تئوری جدید ارائه بدن، مبنی بر روش هایی هستن که استفاده شده و بهترین نتایج از اون روش ها حاصل شده. کتاب کلین کد، کتاب دیزاین پترن، هر دو بست پرکتیس های کار هستن. این خیلی نکته جالبی هستش. چیزی که من متوجه شدم از کلیدی ترین نکته ای که همون اوایل کتابم میگه خیلی من خوشم اومد، میگه ما هیچ معیار مشخصی نداریم برای سنجش کد خوب به جز واحد WTF per minute. What the fuck per minute. و زمانی که کد شما داره ریویو میشه، هر چقدر این WTF ها per minute بیشتر شنیده بشه، کد شما تمیز نیست، کثیفه، و اگر اینها تعداد کمی شنیده بشه، کد شما تمیز هستش. به جز اون هیچ معیاری نداریم. من این رو استفاده میکنم توی کار و توی شغل خودم هم همین الان مواجه هستم که فکر میکنم خیلی از دوستانم مواجهش باشن. زمانی که یه کد ریویو میکنیم، یه کدی رو از یک قسمت دیگه یا از شرکت استفاده میکنیم، خودمون هم رنجیده خاطر میشیم و آزارمون. اولین چیزی که میخوام بگم و از این کتاب یاد گرفتم، سافر دیولوپر خوب، سافر دیولوپر شدن همه میدونیم کار سختی نیست، ولی سافر دیولوپر خوب شدن خیلی سخته. یکی از اون چیزهایی که باعث میشه سخت باشه این هستش که باید زمان بذاره، وقت بگذاره. به عنوان مثال تو همین کتابم اشاره میکنه، من از گفته فیل کارتون استفاده میکنم، میگه دو چیز فقط توی کامپیوتر ساینس پیچیده هستش، یکی کش اینوالیدیشن، یکی هم نیمینگ. به خودش هم میگه، میگه به نظر من نیمینگ از کش اینوالیدیشن هم سخت‌تر هستش، ایشون خالق نت اسکیپ هستش. من فکر میکنم همین که زمان بگذاره و یک سافر دیولوپر نامگذاری خوبی بکنه، صرفاً داره خودش همون تکنیکال دپت یونیت خودش و تیم خودش رو کم میکنه و از طرف دیگه اون شخصیت، اون پروفشنالیزم خودش رو هم به جا میاره. مورد دیگه‌ای که من باز تو این کتاب دیدم، یعنی مرور داشتم میکردم الان فهرست رو و خودم لذت بردم، این هستش که در مورد فانکشن ها keep it short، تا جایی که میشه فانکشن ها کوتاه باشه، کوچیک باشه و تا جایی که میشه یک کار رو انجام بدن و نامگذاری ها هم استاندارد باشه. و مورد دیگه ای که هستش این که اگر کد خوبی باشه، نیاز به اکسپلینیشن های اضافه مثل کامنت یا مثل داکیومنت یا مثل منوال یا چیزهای دیگه شاید نخواهد داشت. شاید چیزی که باز اینجا میخوام اضافه بکنم این هستش که هنر نوشتن فکر میکنم یکی از اون هنرهایی هستش که همه جا به درد آدمیزاد میخوره. همین کلین کدینگ هم به نوعی هنر نوشتن توش دخیل هستش اگر نگاه بفرمایید، چون ملاحظه بکنید همین نامگذاری توی وریبل ها و فانکشن ها خودش بعداً تسری پیدا میکنه توی کامیت های گیت. تقریبا به طور سرانگشتی از هر دوتا کامیتی که من دارم میبینم روزمره، یکی از اون کامیت ها استاندارد نامگذاری کامیت رو رعایت نمیکنه. پس نتیجتا میتونه اگر این best practice رو ما خودمون گسترش بدیم و نگه داریم، شاید به جنبه های دیگه کارمون هم تسری پیدا بکنه. یه نقدی که فقط چون صحبت نقد شد میکنم، فکر میکنم کتاب خیلی طولانی بود، میتونست کوتاه‌تر باشه، یعنی توی 10 چپتر تموم بشه. هرچی چپترهای بعدی رو خوندیم بیشتر تکرار مکررات شده بود. این تنها نقدی که من فکر میکنم میتونم داشته باشم به کتاب.
خیلی عالی، مرسی.
همین طولانی بودنش هم یکی از مشکلاتیه که من الان با تیمم دارم. بهشون میگم این کتابو بخونین، میگن او 600 صفحه، نه به قول شما اگه مثلا مختصرتر نوشته بود توی 3-4 شاید مثلا تو 100 صفحه میشد جمعش کرد به جای 300.
اون اواخرش هم داده بود دیگران بنویسن.
آره مرسی. البته من چند تا مزیت میگم بعد بیشتر میرم روی دیده انتقادی. خیلی این چیزایی که منم خیلی ازش یاد گرفتم، بحث نامگذاری، کوتاه بودن تابعه هاست، کامنت گذاری، رو کامنت گذاری من خیلی ایراد داشتم، خیلی ازش یاد گرفتم. بحث دیگه هم همینطور، ولی سریع برم سراغ انتقادا. یکی از انتقادهایی که بهش وارده همین قدیمی بودن کتابه، مثلا روی فرماتینگ، میدونیم که آیدی جدید اصلا خودشون فرمت بندی میکنن، خیلی احتیاج نداره که ما روی فرمت کار بکنیم، یا روی کامنت ها باز میتونه که کامنت ها رو هاید بکنیم یا ریژن ها رو باز، اینا رو آیدی جدید خیلی کمک میکنن. و یه پیشنهادم دارم که شاید همین خلاصه سازی کتاب، نمیدونم از قبل وجود داره یا نه، ما میتونیم که این کتاب خلاصه سازی بکنیم به زبان انگلیسی، اون بخشی که احتیاج هست که مشابه کاری که آقای شریف برای دیزاین پترن انجام داده بود روی استایدای پاورپوینت، این کتاب هم به صورت پاورپوینت در بیاد. حالا حتما احتیاج هست که اجازه احتمالا گرفته بشه از آقای رابرت مارتین، یه ایمیل بهش بزنیم، اجازه خلاصه سازی ازش بگیریم و به زبان انگلیسی این خلاصه رو ایجاد بکنیم. میدونم که شاید یه ذره سخت باشه یا یه پروژه باشه، ولی به نظرم ارزش داره. کل ماهیت کتاب ارزشمنده، ولی خب از این 600 صفحه فکر میکنم که میشه که 60 صفحش کرد. و این 60 صفحه رو میشه توی 6 صفحه حتی برای افراد باهوش و خبره خلاصه کرد که همون 6 صفحه رو بخونن، نکته ها رو بگیرن. این کتاب دیتیلیش بیشتر به خاطر اینکه کد زیاد آورده توی کتاب و خیلی ارجاعاتش خیلی خوبه. روی لینک ها که میزنیم تمام لینک ها درسته، من هیچ لینک اشتباهی توی کتاب ندیدم توی سرفصل ها، و از این نظر به نظرم یکی از بهترین کتاب هست که با دقت تنظیم شده. هر کدوم از ماها به هر حال یه چراغ قوه دستمونه، یه ذره پرنورتر یه ذره کم نورتر. هممون نمیتونیم همه جای دنیا رو روشن بکنیم، ولی باید که روشن بکنیم. ما باید همه چراغ قوه هامون رو مشترکاً بندازیم تا یه محیط بزرگتری را ببینیم. من که خیلی یاد گرفتم از همه شما دوستان تو همه پادکست ها، به خصوص این کتاب رابرت مارتین، و از این نظر خیلی خیلی ممنون. و به نظرم میرسه که وقتی که حالا به هر حال روی یوتیوب، اینستاگرام و جای مختلف سیو میشه و میمونه، حالا کسی که ممکنه 5 سال آینده 10 سال آینده باز به این کتاب ارجاع پیدا بکنه، چیزای ارزشمندی گیرش میاد. یعنی دنبال فست رسپانس نیستیم، همین الان مخاطب مثلا چند صد نفر منتظر باشن که این کتاب بشنون. خیلی خیلی عالی بود، مرسی، تبریک، شب همگی بخیر.
شب
خوبی داشته باشید.
شب همگی بخیر.
سپاسگزاریم که همراه ما بودید. شما میتونید در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، لینکدین، فیسبوک، توییتر با آیدی bdar.ca و همچنین در اپ‌های پادگیر گوگل پادکست و کست باکس با ما در ارتباط باشید و اخبار مکمل شامل عکس‌ها و فیلم‌های مرتبط با خبرهای گفته شده را در وبسایت bdar.ca ببینین و بشنوین. تا پادکست بعد، خدا نگهدار.